سلام، به پادیاو خیلی خوش اومدین. خوشحالم که در اپیزود دوم پادیاو همراه شما هستیم. بازخوردهای مثبتی که مخاطبین ما از شنیدن اپیزود اول به ما دادن باعث شد تا با انگیزه بیشتری به ضبط اپیزود دوم بپردازیم. در این سری از پادیاو و من مژده ویداربخ به همراه آقای عطا بزرگمنش میزبان شما هستیم تا در رابطه با موضوع توسعه فردی و موفقیت در بازار کار معماری به بحث بشینیم. حامی مالی این قسمت از پادیاب مجموعه خباز عرضه کننده تجهیزات خانه و آشپزخانه هستش که میخوام آقای بزرگمنش راجع به این مسئله بیشتر صحبت کنن.
سلام مژده، منم به تو و شنوندهامون سلام میکنم و خیلی خوشحالم که اینجام تا یه اپیزود دیگر رو با هم دیگه ضبط کنیم. در مورد مجموعه خباز اگر بخوام صحبت بکنم، خب یک پکیج منحصر به فرد در زمینه تجهیزات خانه و آشپزخانه ارائه میدن که بسیار تنوع خوبی داره. به همونجور که میدونین شوروم جدیدشون رو به تازگی افتتاح کردن که فضای دنج و بسیار تخصصی برای به خصوص تو بحث یراق‌آلات کابینت، اکسسوریایی که ما معمارا بسیار بهش احتیاج داریم و کمک میکنه که در واقع چه تو بحث نورپردازی، چه تو بحث در واقع تجهیزات و یراق‌آلات کابینت به ما خیلی کمک میکنه و من ازشون ممنونم که به عنوان حامی مالی این اپیزود کنار ما هست.
خب بریم سراغ موضوع این اپیزود. امروز روز تو دنیای کسب و کار سافت اسکیلا یا همون مهارت‌های فردی، اجتماعی و بین فردی خیلی مهم و تاثیرگذاره و دیده شده حتی در برخی موارد هم حتی ارجح‌تر از مهارت‌های حرفه‌ای به نظر میاد. مثلا به وضوح دیدم که توی رشته خودمون کسایی که به عنوان طراح معمار توی مجموعه استخدام میشن و مشغول به کار میشن، حتی با داشتن توانایی مثل تسلط کافی تو نرم افزارهای کاربردی و دانش آکادمیک، به خاطر نداشتن مهارت‌هایی مثل کار تیمی یا هوش هیجانی کافی، جایگاه مناسبی تو مجموعه پیدا نکردن. پس اهمیت موضوع توسعه فردی و موفقیت تو بازار کار حرفه‌ای از این بابت بسیار جای بحث و تأمل داره. آقای مهندس، میخوام که راجع به بحث توسعه فردی و ارتباطش با موفقیت در بازار کار معماری بیشتر برای ما صحبت کنی.
خب مجد، قبلش من میخوام یه مقدمه بگم در مورد همین پادکست ها و هدف ما. ببینید، هدف ما ایجاد عادت‌های خوب و مؤثر تو بچه‌هاست در جهت آمادگی بیشتر برای ورود به بازار کار و یه جورایی پولساز بودن بچه‌هاست. مسئله پول بسیار مهمه. خب که این نکته رو بچه‌ها بدونن که پول درآوردن و پولساز شدن یک برآیند و یک اثر مرکب و به نوعی محصوله. حالا چرا ما می‌خوایم عادت به وجود بیاریم؟ چون شما وقتی یه کاری رو در واقع بهش عادت می‌کنین، با انرژی کمتری انجامش می‌دید. رانندگی رو وقتی اوایل می‌خوای رانندگی بکنی، شاید خیلی برات سخته، خیلی استرس داری، خیس عرقی، همش نگرانی که چه می‌دونم ماشین خاموش نشه، چه می‌دونم تصادف نکنی. ولی بعدش تبدیل به یه روتین لذت بخش میشه، یه روتین عادی میشه تو زندگی و ما هدفمون همینه. ببینید، عادت‌ها سرعت مواجهه ما رو با اتفاقات و مسائل افزایش میدن و مهارت ما رو تو واکنش دادن به این اتفاقات بالا میبرن.
توی عادت هم با تکرار رو در واقع تمرین به دست میاد.
دقیقا. پس هدف ما از این پادکست ها این هستش، ضمن این که من یکی دیگه از هدف هم اینه که ایجاد اشتیاق بکنم در بچه ها در عملگرا بودن و جان زدن. اینم یه رسالته که من خیلی بابتش واقعا برنامه‌ریزی دارم میکنم. دوست دارم بچه‌ها به خودشون جایزه بدن. یعنی اگر اپیزود دومو گوش میدن، اپیزود اولام قبلا گوش دادن، چیزی تو این پادکست یاد گرفتن که تغییری هر چند کوچیک تو مسیر کاریشون، تو زندگیشون ایجاد میکنه، به خودشون یه قولی بدن. اگر این رو تبدیل به فعل کردن و بردن تو کارشون، اثر بخش بود و اثر و نتیجهشو دیدن، به خودشون یه پاداش بدن. بگن آقا مثلا چیزی که دوست دارن، به خودشون یه هدیه خوب بدن، چون همین هدیه هم در واقع اشتیاق ایجاد میکنه. مثلا یه مسافرت برن، مثلا چه میدونم لباسی که دوست دارن رو بخرن، ساعتی که دوست دارن، عینکی که دوست دارن، یا اصلا به من زنگ بزنن یه گپی با هم دیگه بزنیم. و این مقدمه بود که من دوست داشتم بگم و بهش اشاره بکنم. خب حالا بریم سراغ سوالی که پرسیدی و موضوع پادکستمون که توسعه فردیه. من یه چیزی میخوام بگم. آخه مگه میشه قبل از اینکه بدونیم نقاط ضعفمون رو، در واقع شیه شناسایی از نقاط ضعفمون بکنیم، پا توی یک مسیر بذاریم و تو اون موفق بشیم؟ چون 90% مشکلات ما از نقاط ضعفمون تغذیه میکنه. دقیقاً این برعکس اون چیزیه که تو اینستاگرام و تو این پیجای زرد موفقیت مرتب بهش اشاره میکنن که میگن رو نقاط قوت تمرکز کن، نقاط ضعفت رو فراموش کن. من هیچ کسی و حقیقتش مجد سراغ ندارم که قبل از اینکه نقطه ضعفاشو بهبود داده باشه به پیشرفت دست پیدا کنه. ببینید نقاط قوت که دارن کار خودشون رو انجام میدن و واقعا این خیلی مهمه. ببین اگه مجموعه شما در بخش طراحی قویه، پرداختن بیشتر به طراحی نه اینکه باعث رشد شما نمیشه، ولی تاثیر تصاعدی تو پیشرفت شما خب نخواهد داشت. نهایتاً 20-30% تو این حوزه پیشرفت خواهید کرد. ولی اگر حوزه‌های ضعف مجموعتون رو پیدا کنین و در موردش تحقیق کنین یا یه پلن و برنامه‌ای براش داشته باشین، قطعاً تأثیر تصاعدی در پیشرفت و بزرگ کردن مجموعتون خواهد داشت. مثلا چالش‌هایی که مربوط به اجراست، تأمین متریال، ارتباط با کارفرما، اینا همه مسائلی هستن که در اکثر مجموعه‌های معماری خیلی به اونها پرداخته نمیشه و اگر که در طولانی مدت تمرکز رو روی این مسائل بذارین، تأثیرات بزرگ و چشمگیری رو به ارمغان براتون میاره و کمک میکنه هدفاتون رو شناسایی کنید و روی اونها تمرکز بکنید. یعنی به نوعی به شما یک هدف میده، یک هدف گذاری در واقع حساب میشه. میخوام این نکته رو بگم، اگه تا الان روی هدف، یعنی هدفاتو مشخص نکردی، بهتره که همین الان که داری این اپیزودو گوش میدی یه کار از خودکار ورداری و هدفاتو بنویسی. این هدف ها میتونه سبک معماریت باشه، خب به تبع وقتی سبکتو انتخاب کردی دایره مشتریات هم یه مقداری کوچیک‌تر میشه. ممکنه شما بخواید تو حوزه واردات توی معماری فعالیت بکنین یا تولید متریال. خیلی الان هستن تو بحث تولید متریال دارن کار میکنن، حالا از مبلمان و فرنیچر بگیرین تا متریالی که ممکنه یه روشویی باشه یا مثلا هر چیز دیگه‌ای که ما داریم تو کارهای خودمون استفاده میکنیم.
حالا جالبیش اینه که تو حوزه معماری انقدر بخشای گسترده‌ای هست که واقعا با انتخاب و تمرکز توی اون حوزه خیلی میشه به موفقیت دست پیدا کرد.
آره دقیقاً. مثلا یکی از حوزه‌ای که واقعا خیلی ما توش باگ داریم همین حوزه اجراست دیگه. خب یعنی واقعا اینم خیلی مسئله مهمیه که حالا خیلی کم بهش پرداخته شده. خب شما وقتی هدف داشته باشی خیلی راحت‌تر میتونی با تغییر سازگار بشی و دیگه قربانی تغییرات نیستی و به اونها مسلط میشی، به نوعی روی شرایط اطرافت و شرایط کاریت مسلط میشی و دیگه مرتب با سورپرایز نمیشی از طریق چالش ها. یعنی میدونی هدفتو مشخص کردی، توی بحث نصب یه پلنی داری، خب توی بحث تامین متریال پلن داری، توی بحث تولید اگر جایی میبینی باگی وجود داره، مثلا الان ما پارکت های پلای وود رو که داریم تولید میکنیم خب خیلی زحمت کشیدیم دیگه، کلی پارکت تمام چوب زدیم، بعد دیدیم خب تو خوزستان این پارکت ها حرکت دارن، بعد دیدیم نسبت به آب، یعنی حتی دیدیم چوب خودش رفتارشناسی داره. یعنی مثلا چوب رو توی دو تا اتاق مجاور کار میکنی، دمای محیط توی این اتاق بالاتر توی اون اتاق پایین تره و این خودش باعث میشه که چوب رفتارهای متفاوتی توی یه لوکیشن انجام بده و اومدیم این مشکلات رو مرتفع کردیم، مشکلات رو روشون تحقیق کردیم، بررسی کردیم. پلای وود خب اینو تا یه حدودی چاره میکنه. من میخوام بگم که این کمک میکنه روی شرایط و خروجی کارتون خیلی مسلط بشین. اوکی؟
بله درسته. خب اگه بخوام برداشت خودم از صحبت‌های شما بگم، یعنی اینکه تکلیفمون رو با خودمون مشخص کنیم، اینکه تو حوزه کاریمون میخوام چه هدفی دنبال کنیم و به چی برسیم. اینجوری های مهندس روشن میشه که مثلا 10 سال آینده خودمون رو قرار کجا ببینیم. این مسیر از آخر به اول مشخص میکنه حالا چه کاری لازمه انجام بدیم.
آره دقیقاً همینطور. حالا دقت کردی اونایی که هر روز تصمیم جدید میگیرن پر از استرس و چالشن، پر از بی هدفی و در واقع مشکلات ریشه‌ای هستن. اینجاست که هدفمند بودن به واسطه توسعه فردی شما رو تبدیل به فردی میکنه که کمتر با بقیه بحث، حداقلش اینه که کمتر با بقیه بحث میکنه. یعنی دقیقاً اصلا بحث کردن خودش یه داستانیه که حالا بعد در موردش خیلی صحبت بکنیم. خیلی بحث کردن رو در واقع یه جورایی دفاع کردن از خودشون میدونن، ولی بعضی وقتا اصلا این بحثش دفاع کردن است و خدر کردنه. خب بعضی وقتا بحث نکردن خیلی کمک میکنه، چون آدمای بی هدف عملا استاد از دست دادن فرصت ها هستن و کسی که فرصت ها رو از دست میده رشدی نمیکنه. مجده میدونیم؟
بله.
اینجاست که میتونم 10 آیتم برات اسم ببرم که در آینده برای آدم هایی که بی هدف هستن به وجود میاد.
مثل چیا؟
10 تاشو بگم الان بگم. ببین یکیش اینه که خب استراب دارن دیگه، دوم این که مشکلات اقتصادی دست از سرشون بر نمیداره، سه این که پتانسیل هاشون رو در واقع رشد پیدا نمی کنن و به همین خاطر استعداداشون هم شکوفا نمیشه. خب تو وقتی رشد نمی کنی مرتب حس عقب موندگی و در واقع جاموندگی داری و تو سنهای بالاتر دچار پشیمونی و حس خودخوری میشی. متوجه این؟ هنوز هم میخوای بگم؟
نه تر خدا.
دیگه اینه جای منفی رو بکنیم. میخوام بگم که در واقع خودم دوست ندارم خیلی روی این افعال تاکید بکنم، ولی خب برای تبدیل شدن به معمار خوب و خفن، در واقع تبدیل شدن به یک انسان موفق، باید به جای بحث کردن با دیگران روی خودمون تمرکز کنیم. نباید فرصت هامون از دست بدیم. من این رو به جرئت میتونم بگم که هر پروژه رو به چه شیه فرصت نگاه بکنید. خب هر پروژه، اصلا کوچیک بزرگیش مهم نیست، بودجهش مهم نیست، اینکه چقدر این پروژه قراردادش هست مهم نیست، اینکه کارفرماش کیه چی کار است اصلا مهم نیست. هر پروژه رو جوری نگاه کنید که انگار آخرین پروژه تونه و دیگه قرار نیست بعد از این پروژه هیچ پروژه‌ای به شما بدم. تلاش کنید یک اثری رو از خودتون به جا بذارین، یه ردپایی از خودتون به جا بذارین که در واقع بعداً همین ردپاها باعث پیشرفت و ترقی شما بشه و تمام‌قد از شما دفاع بکنه، که این قطعاً و قطعاً نیازمند اینه که تمرکزتون روی خودتون و هدفتون باشه. یه نکته‌ای که مهمه اینه که خب وقتی می‌خواید تمرکزتون رو خودتون باشه، در واقع پادکست گفتیم، تو ورکشاپ هم گفتیم، خب لایف استایل مهمه، در واقع این که همین بحث نکردن با دیگران مهمه، هدف گذاری مهمه، شدت تو هدف گذاری مهمه، که حالا می‌ریم جلوتر و بهشون می‌پردازیم.
خب سوالی که این وسط ممکنه پیش بیاد اینه که تو این مسیر نقش محدودیت‌ها چیه؟ خیلی‌ها ممکنه تو شهرهایی باشن که محدودیت‌های زیادی وجود داره. مثلا اینکه شهرداری وظایف خودش رو درست انجام نمیده، سازنده‌ها خیلی به کیفیت اعتقادی ندارن و ساختمون رو به شکل کیفی یک سرپناه بهش نگاه نمی‌کنن و خلاصه شده به یک کالای سرمایه صفر. اون موقع تکلیف توسعه فردی چیه؟
اتفاقا خیلی خوب که به این نکته اشاره کردی، چون مجموعه ما هم به نوعی تو این شرایط محروم واقع شده. این خیلی مهمه مجده که برداشت و اسکن کلی از شرایط موجود و پیرامون خودت داشته باشی. خب بدونی چه مشکلات و چه باگ‌هایی سر راهت هست و تنها به واسطه شغله چه راه حل‌هایی میتونی برای این باگ‌ها و مشکلاتت به مخاطبت پیشنهاد بدی. یعنی سازنده اگه تمام هم و غمش نماست و برندسازی خودشه، شما تمرکز رو فضای داخلی و نیازهای واقعی یوزرها یا اون اشخاصی که تمام سرمایهشون رو گذاشتن و این واحدها رو دارن تهیه میکنن بذارین. یه فرهنگسازی ایجاد بکنید و به نوعی نسخه شما و مجموعه شما برای حل مشکلات پیرامونتون چیه. این تبدیل میتونه بشه به برگ برنده شما و سوخت اولیه برای توسعه کسب و کارتون. من این مثال بزنم، ما یه حدود 8-9 تا کافی شاپ رو دیزاین کردم، یادت میاد که؟
بله
درست. بعد از این مدت من اصلا کافی شاپ دیگه انجام ندادم. میدونیم وقتی کافی شاپ ها به من زنگ میزدن، خب تو شهرهای مختلف کافه ها بخشی از زیبایی، تو کشورهای حتی مختلف کافه ها بخشی از زیبایی شهر هستن. خب من خیلی دوست داشتم، یعنی به این دلیل وارد بحث کافه شدم دیگه، یه اثرگذاری بود برای من تو شهر. بعد از این مدت به واسطه مالک ها اجاره های بالا و اینکه نگاه میکردم میدیدم مثلا به من زنگ میزدن برای کافی شاپ، بهش میگفتم که منو چیه، میگفت مگه به شما ارتباطی داره، شما مگه بحث دکور ندارید؟ گفتم عزیزم میخوای رقابت بکنید دیگه، دکور مگه چی کار میتونه بکنه؟ دکور مکمله، نقش مکمله، قرار نیست دکور. الان نگاه بکنید دیدی تولید محتوای کافه ها خیلی جالبه، یعنی تولید محتواشون هم تغییر کرده، با دکور دارن تولید محتوا میکنن، انگار که قرار نیست این منوی بدادشون، چون منوی حرفی نداره، همون 60 عربیکای، همون نمیدونم، همون منوی رستوران کوچه پایینی و کوچه بالاییه، شاید ترتیب منوی فرق بکنه. خب حتی پیتزا پپرونی همون پپرونی، همون نونه، همون داستانه. میخوام بگم بچه‌ها اینکه شما بیاین یه اسکنی از شرایط اطراف داشته باشین، از رقیباتون داشته باشین، از باگای شهرتون داشته باشین، کمک میکنه که به عنوان در واقع نسخه‌ای که شما میپیچین برای کسب و کارتون خیلی نسخه برنده‌ای باشه. این خیلی کمک میکنه، همون چیزی که ما تو پادکست اول هم گفتیم که اومدیم نیازها رو بررسی کردیم و فرهنگسازی کردیم به خونه به چشم سرپناه نه به چشم سرمایه. این شعار توی استوری من میذارم، خونه سرمایه نیست. میدونید چی بهتون میگم؟
دقیقاً. آره. کاملا درست.
آره. اینو اومدم چیز کردم. و این نکته دیگه این که مگه میشه بدون اینکه فقدان ها رو به شرایط بهتری تبدیل کرد، موجبات پیشرفت رو و انتخاب درست مسیر رو فراهم کرد؟ اگه شهرداری کار خودشو درست انجام نمیده، پس شما اینجا باید نقشت رو بهتر ایفا بکنی به عنوان شخصی که نیازهای مصرف کننده رو در بخش ساختمون مطالعه کرده و تمام تلاش رو برای برطرف کردن نیازها متمرکز کرده. هدفش اینه که استانداردهای زندگی، این خیلی مهمه، مطالعه کرده. یعنی همین بحث طلبکار بودن ما و پولساز نبودن، کار نیست فلانی، تو چه مطالعه کردی؟ میخوای چه تغییر؟ ببین نسخه خیلی مهمه، نسخه ممکنه تو احواست بکنه، تو اسپانسرت نکنه. اینم یه نکته ایه ها. یعنی شما اونجا هم میبینی شاید نقطه قوتت اتفاقا سازنده هاست، برعکس اینجا. یه نسخه برای سازنده ها، برای در واقع کار کردن برای سازنده ها بپیچی. ولی تو اهواز میبینی سازنده ها خب نه، تکلیفشون با خودشون مشخصه، میره سراغ یوزرها. اوکی؟ این خیلی مهمه.
بریم سراغ اصل مطلب. به نظر من برای اینکه هر فردی در شغلی پیشرفت بکنه و بتونه تبدیل به فردی پولساز بشه، اول باید معیارها و مشخصهای مناسبی برای انتخاب اون شغل داشته باشه. به نظر تو این مهندس مشخصای شغل خوب چیا هستش؟ من خودمو میگم، از کجا بفهمم که معماری شغل مناسبی برای من هست یا نه؟
خب مجد، قطعا همه ما در مورد ایکیگای پادکست ها و مطالب متنوعی رو مطالعه کردیم. امروز در مورد ایکیگای و معماری میخوایم صحبت بکنیم تو این بخش. قبل از اینکه بدونیم معماری ایکیگای ما هست یا نه، باید در موردش مقداری صحبت بکنیم. میخوام یه چیزی بگم، یک اشاره کلی بکنیم به نارضایتی تو جامعه که بزرگ و کوچیک هم نمیشناسه. اوضاع جامعه ما جوری جلو میره که عدد نارضایتی مرتب در حال افزایشه. خب اینم طبیعیه، جامعه‌ای که مردمش میگه همتون میتونید به هر جایی که میخواین برسین، ولی عملا شرایط رو برای عده محدودی فراهم میکنه، افراد ناراضی و غمگین خلق میکنه. خب مردم هم تو فضای مجازی مرتب خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن و این باعث میشه که رفاه موجود رو خیلی تیره ببینن و ازش لذت نبرن. قبل از همه باید بگم که خودتون رو با کسی مقایسه نکنید، چون ژنتیک همه ما منحصر به فرده و باید خودمون رو با خودمون و شرایطی که درش هستیم مقایسه بکنیم. اوکی؟ اصلا من بخشای زشت کارم رو پشت دوربین چال میکنم و به شما نشون نمیدم، یا اون خانم و آقایی که صبح تا شب از این شورون به اون شورون با یه ماگ قهوه میره، هیچ وقت نارضایتی کارفرماها، شکایتهایی که ازش میشه و چالشهای کاریشو به شما نشون نمیده. تو این بخش خیلی مهمه که یک تعریف شخصی از موفقیت داشته باشین، فارغ از چیزهایی که تو اینستاگرام میبین، فارغ از اتفاقاتی که برای افراد دیگه میفته. اوکی؟ این تعریف شخصی هم در موردش خیلی میشه صحبت کرد. بریم سراغ بحث ایکیگای. ایکیگای 4 مؤلفه داره بچه ها. یکیش اینه که به شغلت علاقه داری یا نه. دوم این که تو این کار مهارت داری یا نه، یا اگر مهارت نداری استعداد به دست آوردن این مهارت رو داری یا اینکه نه. سوم این که دنیا به این شغل و کار نیاز داره یا نه. چهارم هم اینه که بابتش پول میدن یا اینکه نه. الان ما این 4 رو میخوایم با همدیگه یک کمی بشکافیم. آیتم اول رو که توی پادکست اول مجده در موردش خیلی صحبت کردیم و بحث علاقه رو در اپیزود دوم بهش پرداختیم، صحبت کردیم که این علاقه فقط زمانی میتونه بفهمی که واقعی یا نه، که بتونی اونو به چالش بکشی. و اینکه اول بخوای انتخاب رشته بکنی بعد اون علاقه رو به چالش بکشی کار اشتباهیه. به بچه‌ها پیشنهاد میدم که حتما پادکست اول رو گوش بدن. آیتم دوم، آیا در اون کار مهارت دارم یا نه، که نکته اصلیش هم گفتم که اگر مهارت ندارین توانایی کسب مهارت رو دارین یا نه. اینم خیلی مهمه، یعنی استعدادش رو دارین یا نه. شاید شما استعدادی در کسب مهارت اون حوزه ندارین و اون موقع دیگه این شغل ایکیگای شما نخواهد. مؤلفه سوم، دنیا به اون کار و شغل احتیاج داره یا نه. منظورم اینه که آیا شغل شما ارزش افزوده‌ای برای دنیا و مردم ایجاد میکنه یا نه. مثلا معماری ارزش افزوده ایجاد میکنه، بحث سرپناه، رفاه، آسایش، امنیت و همه اینا ارزش افزوده است، ولی خب دلالی قطعا ارزش افزوده ایجاد نمیکنه. آیتم آخرم اینه که بابت اون کار در کشور ما پولی پرداخت میکنن یا نه، اگر پولی پرداخت میشه چقدر این پول. خب شغل واقعی شغلیه که 4 مورد رو با همدیگه داشته باشه. هر فردی باید ایکیگای خودش رو پیدا بکنه که این اصلا آسون نیست و میخوام اینو بگم که خیلی ها میخوان در هر کاری حرفه‌ای بشن، ولی راه حرفه‌ای شدن بیشتر و بیشتر و بیشتر انجام دادن اون کارها و چالش کشیدن این 4 آیتمه. خب میخوام اینو بهتون بگم.
مهندس، من یه چیزی اضافه بکنم راجع به همین بحث به چالش کشیدن. من خیلی حالا بچه ها هستن منو میبینن حالا توی محیط کار و یا حالا دایرکت میدن، میگن که ما خیلی به رشته علاقه مندیم، مثلا میخوایم بریم آموزش ببینیم. اصلا خیلی هاشون تو همون گام اول آموزش نرم افزار گیر میکنن، میگن که خب این خیلی سخته، ما فهم کردیم خیلی آسون باشه. یعنی میخوام بگم که اون چالش به چالش کشیدن خیلی مهمه، همونجوری که بهش اشاره کردیم.
آره واقعا خیلی مهمه. خب میخوام بگم که خیلی ها فکر میکنن که شغل فعلیشون هم ایکیگایشون ها، یعنی این هم خیلی آفت بزرگی، در صورتی که تحقیقاتی که انجام دادن درصد خیلی زیادی، من فکر کنم بالای 80% افرادی که در واقع حتی از شغلشون هم راضی بودن، شغلشون ایکیگایشون نبوده. خب من فهمی کنم مثلا خودم بگم، من فکرم آشپزی و آشپز بودن نکیگاه منه، چون آشپزی رو خیلی دوست دارم، ولی وقتی رفتم نوشتم این 4 رو نوشتم، حتما بچه های جدول درست کنم بنویسن همون 4 که ما گفتیم. دیدم استعدادشو دارم، علاقه‌ام که خیلی دارم، استعدادشو که میدونی دیگه
بله دیدم.
آشپز بینومه استعدادش هم دارم، ارزش افزودم خب ایجاد میکنه، ولی دیدم تو توی کشور ما خیلی شغلای دیگه هست که میتونن بابتش پولای بیشتری در بیارم و دیدم خب ایکیگای من نیست، چون بحث آیتم چهارم رو توش ندیدم. شما هم بنویسین بچه، اصلا کاری نداشته باشین شغل الانتون چیه، هر شغلی که دوست دارین داشته باشین و بنویسین، شغل الانتون هم بنویسین، بهش نمره بدین، آیتم علاقه، آیتم استعداد یا مهارت، آیتم ارزش افزوده و آیتم پول ساز بودن، یعنی پول دادن رو، این 4 آیتم رو حتما توش بنویسین و سعی کنین ایکیگای خودتون رو نمره بدین و ایکیگای خودتون رو پیدا بکنید.
خب همینجور که داشتین صحبت میکردین و میگفتین که بشین بنویسین، متوجه شدم که من اگه 10 دیگه هم به دنیا بیام، معماری ایکیگای منه. خب ما الان فرض میکنیم که ایکیگایمون رو پیدا کردیم و فهمیدیم ایکیگای ما معماریه. حالا با توجه به موضوع پادکست، برای ورود و البته موفقیت تو این شغل چی کار باید بکنیم؟
برای اینکه به این سوال پاسخ بدم، در واقع از 2 این پاسخ این سوال رو میدم، یکیش بحث معماریه و یکیش هم بحث توسعه فردیه. خیلی مهمه که اینجا محدودیتی برای خودتون در نظر نگیریم. بعضی فکر میکنن که مثلا ما میگیم معماری، خب معماری همینی که مثلا بازسازیه. نه بچه، معماری بخشای مختلفی داره، حوزه‌های مختلفی داره. درآمد دلاری شما میتونید تو معماری داشته باشین، بخش واردات، بخش صادرات، خیلی بخشای متنوعی داره که ما متاسفانه دانشگاه و اون زیرشاخه‌ها و اون داستاناش محدود کرده بحث معماری رو به یه حوزه خیلی محدود و خاصی. و همینجور هم داره معمار تحویل جامعه میده و این بنبسته بخشیش همین بحث نظام آموزشی که توی پادکست اول در مورد صحبت کردیم. خب ما فهمیدیم که معماری ایکیگای ماست، میخوایم ببینیم تو کدوم بخش از حوزه معماری کار بکنیم. تو بخش فروش، تولید متریال، اجرا، طراحی، واردات، صادرات، نصب و خیلی آیتم‌های دیگه که تو این حوزه وجود داره. حتی خود بخش طراحی هم میتونه فریلنسری باشه یا حضور توی مجموعه یا حتی گروپ لنسری باشه که اینها بخش‌های مختلف رو باز هم باید شناسایی بکنید. یعنی باید ایکیگایتون رو انقدر دقیق بنویسین. هر کدوم از این بخش‌ها ارتباط مستقیم داره بازم با ایکیگای شما. یعنی ممکنه من تو بخش اجرا بتونم مهارت بسیار زیادی به دست بیارم و تو اون بخش به فردی پول ساز تبدیل بشم، یه فردی دیگه ممکنه تو بخش تامین و توزیع متریال به این دستاورد برسه. پس خیلی مهمه که بخش‌های مختلف حوزه رو بررسی کنید و با ایکیگایتون تطابق بدین. یادتون باشه در واقع تو این بخش دنبال الگوی رفتاری خاصی نگردید. اینه که من تو اون بخش موفق شدم، قرار شما هم موفق بشین. همونجور که گفتم تعریفتون از موفقیت کاملا شخصی بکنید و از الگوی خاصی تبعیت نکنید و در واقع مسیر رو مشخص بکنید و ایکیگایتون رو پیدا کنید. حالا ایکیگایتون رو پیدا کردین، شاخه‌ها و زیرشاخه‌ها و مجموعه‌ش رو انتخاب کردین، فهمیدین ایکیگای ما مثلا طراحیه و حضور توی تیم قویه، یعنی به صورت فریلنسری نیست. در این حد باید دقیق باشین، یعنی من بدونم که مثلا کار فریلنسری استعدادای منو شکوفا نمیکنه و من تو جمع آدم قوی تری هستم. خب حالا باید بریم سراغ دانش. این تو این مرحله دانش و مهارت رو با توجه به انتخاب هدفی که داریم باید مرتب به روزرسانی کنیم. اوکی، حالا خیلی ها مثلا دیدی مجده مثلا میاد پادکست رو میگه من پادکست 1260 که شرکت کردم، پادکست شما خوبه، میگه ها برای چی اینقدر پادکست میری؟ بعد نگاه میکنیم یعنی هیچ کدوم از اینا رو مشخص نکرد. این تو مرحله آموزش گیر کرده.
من یه چیزی بگم آقای بزرگ، منش تجربه خودمو، این که خب تو حالا مثلا آدم میشینه با خودش دو چارتا میکنه، میفهمه که مثلا طراحی توی مجموعه ایکیگای در واقع اون فرده، ولی تا وارد میدون نشه و خودش رو به چالش نکشه اصلا نمیتونه به اون نتیجه قطعی برسه. ممکنه مثلا من به عنوان طراح برم توی مجموعه، حالا موفقم باشم، ولی توی در واقع این مسیر بفهمم که من میتونم توی حوزه خاصتری تخصص پیدا بکنم. از این و این خیلی مهمه که وارد به اصطلاح گود بشیم و خودمون رو محک بزنیم.
خب ببین آره این خوبه، ولی نکته‌ای که داره الان صحبتت ممکنه یک در واقع برداشت بچه‌ها چیز دیگه بشه، مهم اینه که شما به واسطه ایکیگایتون ورود کردین. خب یعنی ایکیگایتو شناختی، ورود کردی، وقتی ورود کردی دیدی نیاز به ببین شما وقتی ورود میکنین اون دانشتون اون موقع اون نقص، اون یه نقص حساب میشه، یعنی باید دانشتو بروز بکنی، محکومی به این قضیه. خب یعنی ایکیگای انتخاب کردم، خدافظ وجود نداره برم سر کار، یه مثلا کد ترم بکنم و برم سر کار، اینو نیستش. اون موقع تازه میفهمی که چقدر به مهارت و دانش و بروز کردن دانشت در واقع احتیاج داریم. همه ما قبل از اینکه معمار باشیم خب یه انسان هستیم. خب برای انسان بودن خیلی مهمه که مطالعه کنیم، شما وقتی مطالعه میکنی در مورد صرف وقت و زمانت خیلی حساس میشی و سختگیری میکنی، دیگه با هر کسی نمیشینی، با هر کسی پا نمیشی. اینا مطالعه واقعا تاثیرات شگرفی داره. یعنی شما انتخاب میکنی به عنوان یه طراح عضو این مجموعه بشی، ولی نرفتی روی رفتار تو جمع و نحوه تعامل با بقیه کار بکنی، خب دستاوردی نخواهی داشت. مگه میشه؟ آقا فهمیدی ایکیگای؟ یعنی فهمیدی به عنوان کار فریلنسری استعداد شکوفا نمیشن. اوکی، رفتی فهمیدی که باید تو جمع کار بکنی. مگه میشه رفتار تو جمع مطالعه نکنی؟ مگه میشه تا تعقیب توی خود میخوای قهر کنی، تا تعقیب توی خود میخوای یه رفتار در واقع خودخواهانه از خودت نشون بدی و مطالعه نکنی و این دستاوردی برای تو نخواهد داشت؟ خب مغز شما هم این وسط خیلی تاثیر داره دیگه. هی مرتب شما رو فریب میده و اصطلاحاً چاره‌های ذهنی باعث میشه که شما مرتب دچار تردید بشی. خب منظور از چاره‌های ذهنی، خب اینه چیش که مغز شما میاد سراغ شما که میگه آقا شما که تجربه کافی نداری، در واقع مهارت نداری، در واقع آمادگی نداری. میخوام بگم که ببین، شما ممکنه تجربه شما رو به هدفتون نزدیک‌تر بکنه، ولی اون چیزی که اهمیت داره جایگاه کنونی شماست و جایی که میخواین باشین. تجربه که مربوط به گذشته است. خودتون رو محدود نکنین به خاطر اینکه من تجربه ندارم پس ورود نکنم، پس اینکه گایم رو پیدا نکنم. تجربه به وجود میاد، خب، و شما باید به این نکته برسین که در واقع تجربه خوب هست. یعنی اینا این که من میگم بعده، ولی اون چیزی که در واقع جایگاه کنونی شما و اون جایگاهی که میخواییم بهش برسین خیلی مهمتره. یکی دیگه از چالش‌های ذهنی شما که مرتب میاد سراغ شماست اینه که میگی من آمادگی لازم رو برای ورود به بازار کار ندارم. خب یعنی بعد از اینکه یکی گاهیش رو انتخاب کردی، این چاله ها هستش شما، چون مغز خب میدونی برای بقا میجنگه. میگه بشین چه کاری، حالا تو مثلا اینکه تو پیدا کردی میخوای بری سر کار، دوستات ناراحت میشن، میرنجن، اونو دیگه نمیتونی ببینی. این مغز برای بقا اصلا نمیتونی توقع داشته باشی. سخت کوشی معنی نداره برای مغز. خب بنابراین این چاله ها میان سراغتون. آیتم دوم در واقع چاله های ذهنی که میاد سراغتون آمادگیه. شما از لحاظ حرفه‌ای بله به آمادگی واقعا نیاز دارین، اما این آمادگی از قبل تو وجود همه ما هست. هر چیزی که باعث شده ما به این جایگاه کنونی برسیم برای رسوندن شما به هدف بعدیتون کافیه. این هم نکته خیلی مهمیه. و چاله ذهنی بعدی که شما رو در واقع تحت شعاع قرار میده این که شما توی مسیر تنهایی، شما به مشاور احتیاج داری، شما به یک کسی احتیاج داری که به شما بگه چی کار بکن چی کار نکن. به نظر من هیچ کس اندازه خودتون نمیتونه به رشدتون کمک کنه. شما نمیتونید مسئولیت برنامه‌ریزی برای زندگی شخصیتون رو به دیگران بسپارید. میدونیم میتونید این وسط تو ورکشاپ شرکت بکنید، پادکست گوش بدین، در واقع یه الگویی رو برای موفقیتتون شخصی کنید، یه الگویی برای خودتون، نه تبعیت از الگوی دیگران. من باز اینو تکرار میکنم، برای خودتون یه الگو به وجود بیارین. ولی اینکه فکر بکنید یه شخصی الان میتونه مثلا اینایی که میرن پیش این تراپیستا میخوان تمام مشکلات زندگی، روحی، تراماشو همشون رو با یه مشاوره 800 هزار تومانی جربت. جالب اینه، یادت میاد نیروی داشتیم بهش تراپیست بهش میگفتش که شما باید مهاجرت کنید. به خودم میومد برام میگفتش آقا من میخوام مهاجرت کنم. برای چی؟ گفت تراپیستم گفته تو اصلا ساخته شدی برای مهاجرت. من میخوام بگم واقعا نمیشه که در واقع برنامه و مسئولیت برنامه‌ریزی برای زندگیتون رو بسپارین کسی دیگه، دست کسی دیگه.
بعد اعتراف کنم که یه درد کشیده چاله ذهنی منو برای شما نشسته. خب پس اگه تجربه و آمادگی برای شروع کار ضروری نیست، پس چه چیزی برای شروع کار لازمه؟
من فکر می‌کنم بعد از اینکه ایکیگایتون انتخاب کردین، دانشتون رو ارتقا دادین، حالا یه سری ابزارها احتیاج دارین. اوکی، این ابزارها به شما کمک می‌کنن تا هم از مسیرتون لذت ببرین، هم دوچار یأس و ناامیدی نشین. چون همه ما حتی در حین انجام دادن کار مورد علاقمون خیلی وقتا دچار یأس و ناامیدی میشیم، دچار تکرار میشیم. این چیز اصلا عجیب و پیچیده ای نیست. اول شروع شوق که باید نسبت به هر چیزی که باور دارین تمایل شدید از خودتون نشون بدین. بچه‌ها اگر اشتیاق ندارین، حتما کاری که درش مهارت دارین رو پیدا نکردین. باید به جستجوتون ادامه بدین. اگه به زور صبح بلند میشین میرین سر کار، اگه فکر میکنین دارین برای مدیرتون کار میکنین، اگه برای برند شخصیتون و خودتون و نگاه جامعه و داستانای این شکلی کار نمیکنین و هنوز فکر میکنین دارین کار میکنین که چند درقاز حقوق بذارن کف دستتون، سخت در اشتباهین. برین بگردین. اگر اشتیاق ندارین، خواب میمونین هر روز صبح سر کار، نمیرین، دیر میرین، بریم بگردین حوزه‌های اشتیاقتون رو پیدا بکنید. حوزه‌ای که درش مهارت دارین هنوز پیدا نکردین. ما به بینش و تکلیف احتیاج داریم. بینش که مقصد رو نشون میده، تکلیف هم کاریه که برای رسیدن به مقصد انجام بدیم. یه مثال بزنم. شما میگین میخوام برای طراحی پروژه هام 90 میلیون بگیرم. اوکی؟ این 90 میلیون که نمیتونی امروز صبح بلند شی بگی من 90 میلیون میگیرم. خب این فکر اشتباهیه. باید یه در واقع رویکردی رو انتخاب بکنید، بگین طی یه فاصله زمانی 3 ماه هر 3 ماه 10 میلیون رو پول طراحی میذارم. مقصدتون رو مشخص میکنین که 80 میلیون 90 میلیون بابت طراحی. حالا تکلیف چیه؟ تکلیف اینه که هر 3 ماه یک بار 10 میلیون روی. خب حتی اگه این 10 میلیون هم باعث بشه که مشتری قدیمتون ریزشی بشن، ابی نداره، چون شما هدف گذاری کردین. خب و این هدف خیلی ممکنه توی خیلی جاها یه در واقع باعث بشه شما یه محدودیتایی براتون به وجود بیاد، ابی نداره، ولی قطعاً به نسبت اون هر 3 ماهی که میخواین 10 میلیون روی کارتون بذارین، خب کارتون رو باید ارتقا بدین که اینم خیلی مهمه و به تعهد احتیاج دارین، چون خیلی آبش رو زود کنار میکشن. در واقع همون مرحله کاشتاش برداشته، میگه من دارم کار میکنم الان 6 ماه، بعد جالبش اینه که من میگم آقا توی کشور ما زیر 10 سال، توی کشور ما که بیشتر، توی ما در حالت نرمال زیر 10 سال واقعا انتظار معجزه نداشته باشین. این کسی داره به شما میگه که با یه شدت کاملا ثابت و هر روز رو به رشد سالهاست داره با سماجد با پشتکار یه کاری رو انجام میده. واقعا زیر 10 سال شما انتظار برداشت آنچنانی نداشته باشین و تو این 10 سال خیلی مهمه که تعهد داشته باشین به کارتون و به علایقی که دارین، چون که خیلی وقتا نتایج زیر زمینه، شما نمیبینه، چون همون مرحله در واقع داشته و شما عملا در واقع هیچ نتیجه ای نمیبینید و مایوس میشین. پس این همه کار کردم چی شد؟ چرا هیچ نتیجه نمیام؟ چرا فلانی داره 2 ماه کار کرد به این نتیجه رسید؟ و خیلی چیزای دیگه. ما به زمان کافی احتیاج داریم و کلمه کافی کلمه خیلی مهمیه. زمان کافی، عزم کافی، شدت کافی، جسارت کافی و در واقع این نکته هم که بگم، اینا همه بها داره ها، مشته، یعنی بهاشو باید پرداخت بکنیم. یعنی من خیلی دوست دارم زندگی متعارف داشته باشم و موفق بشن. به نظر من این با هم دیگه همخونی نداره. در واقع زندگی نامتعارف بهای موفقیت از نظر من. خب شما نمیتونی بگی خب من هم 8 ساعت هم در طول روزو بخوابم، هم مسافرت هم برم، هم تفریح هم بکنم، حالا کارم بکنم. واقعیتش کاش اینجوری بود. خب ولی شما در واقع خیلی وقتا زندگی نامتعارف بهاییه که باید بابت موفقیتت پرداخت بکنی. خود من به شخصی زندگی نامتعارف رو خیلی دوست دارم، اینو واقعا بگم. یعنی مثلا اگه من بگم بین کم خرجی و ول خرجی کدوم انتخاب میکنی، خود میدونی من عاشق ول خرجیم. چرا اینو میگم؟ چون کم خرجی همیشه با حسرت و اندوه سر کار داره. آدم همیشه در واقع حسرت کارهایی رو میخوره که انجام نداده، نه کاری که انجام داده. شما حتی یه کاری رو انجام بدی به اشتباه هم انجامش بدی، بعدم پشیمونیش کمتر از کاری که انجام ندادی. این خیلی نکته مهمیه. خیلی فکر میکنن انجام هر کاری به نیازمند هوش و استعداده، در حالی که عزم راسخ واقعا مهمتر از هوش و استعداده. تو خیلی از موارد هوش و استعداد و این داستانا اصلا هوش زیاد مسائل پیچیده میکنه، چون انسان‌های باهوش استاد در واقع پیچیده کردن مسائل هستن و مسائل رو پیچیده میکنن. پس بچه‌ها شما به اونقدی به هوش و اینا هم احتیاج ندارین. سماجت شما بهترین ابزاره و پشتکار شما بهترین ابزاره که میتونه به راحتی هوش رو جا بذاره و این نکته خیلی مهمه. تون ابزارهایی که بعد از ایکیگای به دردتون میخوره حتما سماجت و پشتکار رو بنویسید.
اگه بخوام یه چیزی اضافه کنم راجع به همون مسئله هوش، اینه که خیلی وقتا میبینیم که همین هوش بالا و خیلی بیش از حد نشخوار فکری باعث اهمال کاری میشه و اصلا باعث میشه که شاید اصلا شما هیچ وقت شروع نکنین و در واقع تو میدون نرین. حالا اگه بخوام یه فلشبک بزنم به بحث ایکیگای و میخوایم ببینیم تو کدوم حوزه میخوایم فعالیت بکنیم، مثلا اگه طراح فریلنسر بعد از با توجه به حوزه انتخابیش، بعد از به دانش و مجهز کردن خودش به ابزارهای لازم، حالا توصیه نهایی شما در واقع با یه توصیه کاربردی شما برای ورود به بازار کار و موفقیت البته تو این بازار چیه؟
خب به این پیشنهاد من اینجا به عنوان بخش آخر مژده اینه که انجام کار درسته، یعنی پیشرفت در انجام کار درست اتفاق میفته، کار درست به شیوه درست و من میخوام بگم راه و مکتب پیشرفت یعنی زندگی به صورت طراحی شده، نه به صورت واکنشی. ما چقدر آدم دور و بر خودمون داریم که از صبح تا شب مثلا میگه صبح بلند شیم بزنیم بیرون، این خدا کریمه دیگه، ببین چی میشه، خدا بزرگه، خدا ببین چی میخواد، یا مثلا بریم ببین واکنشی، ببین ببینیم مثلا چه اتفاق ممکنه، یه ماشین بپیچه جلوش 10 دقیقه وایس با یارو بحث کنه، ممکنه یه تلفن بیمورد رو از اقوام زنگ بزنه بشین جواب بده باش صحبت کنه، چون هیچ پلنی نداره، زندگیش واکنشیه. و نگاه میکنیم نه ساعت 11 شده، هیچ تصمیمی در جهت پیشبرد اهدافش نگرفته، تصمیمات کلیدی زندگیش همینجوری بلا تکلیف موندن و موکول شدن به فردا. شما گفتیم دیگه بین کارهای مهمتر و مهم حتی شما باید کارهای مهمتر انجام بدید و ذهن شما چون گنجایشش محدوده نهایت میتونید دو تا کار مهمتر رو انجام بدید. اوکی، معنی میشه مثل هیئت دولت که میشینن آینده 4 سال آینده ما رو توی جلسه 2 ساعته میخوان رقم بزنن، بنزین چقدر بشه، دلار چقدر بشه، این اتفاق چقدر بشه، اون اتفاق چقدر بشه، این میشه وضعیت این مملکت. میخوام بگم که تخصص در امور اصلی و حیاتی خیلی اهمیت داره. خب ما این نکته رو فراموش نکنیم. خب حالا بخوام یه جنبندی بکنم از صحبتام، اینه که یه مرور بکنیم یه شخصی، یه کاراکتر، یک معمار رو بخوایم مرور بکنیم که تو این در واقع اپیزود چه بلایی، چه اتفاق، چه تصمیماتی قرار بگیره. خب نگاه میکنه میبینه تو حوزه‌های معماری استعداد توانش تو کدوم بخش بیشتر هستش و میتونه تو کدوم حوزه به عنوان فردی پولساز ظاهر بشه. بیزینس پلن و لایف پلنش رو جوری تنظیم میکنه بر اساس موارد بالا که موفقیت پیشرفتش افزایش پیدا بکنه. به عنوان مثال مثلا میگم یه طراح تصمیم گرفته که در یک مجموعه پروژه تصمیم میگیره و باید تصمیم بگیره، اینجوری بهتر بگم، که توی مجموعه پروژه محور کار بکنه و میدونه که در واقع تجربه و آمادگی ضروری نیست و هر اون چه که لازم داره رو برای ادامه راهش داره و تا الان داشته. چالش‌های ذهنی نمیتونه فریبش بده و از مسیر مایوسش کنه، تشخیص داده و میدونه که باید به موازات کار تو دفتر روی توسعه فردی خودش مثل رفتار در جمع، تعامل با افراد دیگه گروه و بخش‌های مختلف مجموعه، روی نظم و انضباط و مسئولیت پذیریش کار بکنه و همزمان سبک معماریش هم انتخاب بکنه. اینم خیلی مهمه و میدونه که برای سبک مدرن استعداد بیشتری داره. حالا باید چیکار بکنه؟ تمام تمرکزش رو برای ارتقا و پیشرفتش توی این بخش معطوف بکنه و تمام جزئیاتی که بالا هست رو انجام بده. این خیلی مهمه، تمام مواردی که ما گفتیم رو جز به جز بتونه انجام بده، از مراحل قبل از ایکیگای، از مراحل هنگام ایکیگای، یعنی اون 4 تا آیتم و تشخیص اون 4 تا آیتم و حوزه هاش و داستان هاش و ابزارهایی که بعد از ایکیگای مشخصه، شور، اشتیاق، هدف و این چیزها رو بتونه مرتب در وجود خودش داشته باشه، هر روز اینها رو با خودش مرور بکنه تا بتونه. من میخوام بگم که در واقع بهترین لذت تو زندگی بچه ها انجام دادن کارهایی که در باور مردم غیر ممکنه. یعنی شاید مسیر تو وقتی نوشتی از دید خیلی از دوستات از کنارت رفتن، خیلی هم مسخرت کردن. اصلا میگم هدفی اگر بزرگ نباشه که قطعا دوستات ترکت نمی کنن. اگه دیدید هر چی بیشتر افراد بیشتری تو رو ترک کردن، هر چی تنها تر شدی، بدون هدف زندگیت هدف بزرگتریه. خب چون آدم ها معمولا آدم های اطرافشون جوری انتخاب میکنن که اونها رو به چالش نکشن و میپذیرنشون. حالا رویات هرچی میخواد باشه بچه ها، جدی بگیرینشون تو بحث این حوزه، روی ایکیگایتون کار بکنید، ایکیگایتون رو در واقع پیدا بکنید، از ابزاری که کمک میکنه تا اون ایکیگای توی مسیر ایکیگای در سرد نشین، خسته نشین و اون مهارت هایی رو که لازم دارین با توجه به ایکیگایی که نوشتین رو همیشه مد نظرتون داشته باشین و سعی کنین در موردش خیلی مطالعه کنید.
ممنونم جناب بزرگمنش. و اینم باید اضافه بکنم که مسیر پیشرفت و زندگی مسیر با شیب ثابت نیست و شامل همون 3 تا مرحله کاشت و داشت و برداشته و داشتن صبر و برنامه و مرتباً بازنگری خودمون تو این مسیر ما رو در نهایت به موفقیت میرسونه. و در نهایت هم تشکر میکنم از دوستانی که ما رو دنبال میکنن و با نقطه نظراتشون به ما کمک میکنن که با کیفیت بالاتری پادیاو رو ادامه بدیم.